رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. استقلال رو میشه از منظرهای مختلف دید، اما اون چیزی که برای جمهوری اسلامی اهمیت کلیدی داره، همیشه گفتش که استقلال کشور بر مبنا و پایه اون قرار داره، شاید در اصل میشه گفت نقش مردم هستش. استقلالی که بر پایه حضور و نقش مردم تعریف میشه. ببینید اساسا جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب هم با همین مبنا شکل گرفت دیگه. اینکه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، اساسا داره اشاره میکنه که نه چپ و راست عالم، و بلکه جمهوری اسلامی که خودش شکل گرفته بر مبنای حضور مردم. لذا اگه قرار باشه این ماهیت استقلال رو بر مبنای نقش مردم تعریف کنیم، اون موقع نقش ولی جامعه خیلی کلیدی میشه. من اگر بخوام بحثم رو خلاصه و کوتاه بکنم تو این بحث، باید به کلید واژه ولایت اشاره بکنم. ولایت دو تا معنا برش صادر میشه که هر دوش مورد توجه و هر دوش هم بسیار با اهمیت و هر دوش هم استقلال سازه، که ما معمولا به یک وجهش توجه میکنیم و اون وجه رابطه امام با امت. ولایت دو نقش داره که مثل اما اساسا مثل یک چسبنده عمل میکنه، مایه چسبنده عمل میکنه. یک رابطه امام با امت و یک رابطه اجزای امت، رابطه خود مردم با هم، یک رابطه ولایت گونه بر مبنای اخوتی که شکل میگیره. این هر دوش اهمیت داره. ولایت هر دوش رو درست میکنه. امام امت خودش جزء از امته، اینجا نقش راهبر رو عمل میکنه و از طرفی کمک میکنه که این مایه چسبنده که انسجام درونی و وحدت رو ایجاد میکنه هم ایجاد بشه که یک امت واحده شکل. بنابراین دو تا وجه موضوع عنوان ولایت رو به خودش میگیره. این ولایت در مورد موضوع جمهوری اسلامی هم نیست، یعنی یک بحث معرفتیه که اصلا نقش امام تو جامعه چنین نقشیه در هر دوره ای. اگر اینجوری به ماجرا نگاه بکنیم، بعد رهبر انقلاب رو باید تو تمام دوره‌های تاریخی از این منظر مورد توجه، حتی حضرت امام، یعنی اصلا نقطه شروع انقلاب که میرسه به بهمن 57، این دهه 40 تا بهمن 57 رو با همین چارچوب باید تحلیل کرد که چطور میشه که مردم میان جلو قیام میکنن، یک حکومتی رو شکل میدن. طبیعیه که اینجا دیگه چپ و راست رو کنار میزنه، نه شرقی نه غربی رو کنار میزنه و یک امت واحدی شکل میگیره، یک جمهوری اسلامی شکل میگیره تو بهبن بنجاف که برآمده و خروجی این انسجام درونی مردمی است که بالا سرش یک ولی قرار گرفت. که ولی وارد جنگ بشید، اون چیزی که اهمیت داره تو این جنگ نقش ولیه، به این معنا، به این معنا که یک راهبری جامعه، دو اتصالات جامعه با هم دیگه. لذا شما تو این جنگ جلوه اساسی رو تو انسجام می‌بینید، اون که چشم همه رو پر می‌کنه انسجامه. تو همونجا باید نقش ولی رو ببینید، که حالا ان شاءالله در ادامه بحثم توضیح میدم که نقش ولی تو این انسجامه دقیقاً چی چیه. ببینید من فکر می‌کنم اگر قرار باشه نقش رهبری رو تو این ماجرا توضیح بدم، لازمه اصلا دستگاه محاسباتی رهبری رو توضیح بدم که اصلا رهبری به چه چیزایی نگاه می‌کنه. فلان ماجرا مثلا تو دیپلماسی چطور عمل شده، یا مثلا چرا ما داریم فرض کنید این مسیر رو میریم، یا مثلا چرا از این دست مسئولین استفاده شده، اینا اهمیت داره. یا اصلا این انسجام دقیقاً محتواش چیه. این انسجامیه که این انسجام هم انسجامی که تو زلزله و سیل و اینا ایجاد نه خیلی فرق میکنه. این انسجام با اون انسجام کاملا مایدش میده. اگه اینو دقیق متوجه بشیم، بعد این برداشتای افراطی و تفریط گونه ای که در مورد انسجام هم هست درست میشه. الان هر حرفی میخوایم بزنیم آقا انسجامو به هم نزنی، یا یه عده‌ای هم واقعا کمر بستن که آقا این انسجام به خاطر ملی‌گرایی درست شده، انسجام حقیقی نیستش. بعد ببینید هر دو طرف رو درست میکنه. من فکر میکنم در مورد اون متغیرهای مؤثر بر دستگاه محاسباتی رهبر انقلاب باید بشینیم در مورد اون صحبت کنیم. من میگم چند تا متغیر اساسی هست که رهبر انقلاب تصمیم گیریش بر این مبناست. حالا میشه در موردش بحث کرد. من میگم نکته اول و بحث اول اینه که ماجرای جنگ اتفاقا همون عرض اولم هم نباید نقطه تحلیل بشه، و ما این جنگ خروجی یک برنامه ریزی استراتژیک در حوزه میدان اتفاقا، یعنی ما یک برنامه بلند مدت تو حوزه جبهه مقاومت و به گوشه رینگ بردن رژیم صهیونیستی داریم، که این برنامه بلند مدت تو 7 اکتبر به نقطه انفجار میرسه که میزنه نابود میکنه هیمنه رژیم صهیونیستی. که حالا بحثم الان اونجا نیستش که اصلا افسانه های رژیم صهیونیستی که نزدیک یک قرن باش حکومت کردن رو منهدم میکنه. اون 7 اکتبر کارش اینه، کار کردش اینه. و بعد نقطه جنگ نقطه قابل پیش بینیه که رژیم صهیونیستی ناچار و ناگزیر میشه، این که خودشون اعتراف کردن، غربیان تو تحلیلاشون اعتراف میکنن میکنن که اصلا همین که رژیم صهیونیستی به ایران حمله میکنه پیروزی و نقطه برد برای جمهوری اسلامی. چرا؟ چون در نقطه‌ای قرار میسه گربه‌ای که دیگه پنجه میندازه. ببین شما اساسا بردیش گوشه رینگ و او چاره ای نداره جز اینکه زن بکشه، بچه بکشه تو غزه و پنجه بندازه به صورت جمهوری اسلامی، خاک میپاشه به خورشید. اما او راهی جز این مسیر رو نداره که بیاد به این سمت. از سر قدرت این کارو نمیکنه، از سر استیصالی کارو میکنه، یک حرکت انفعالی نسبت به اون برنامه بلند مدتی که شما سالیان سال با فربه کردن و تقویت جبهه مقاومت درستش کرد. این نکته اول. پس این بحثی که در مورد میدان وجود داره که اینجا اطلاعات نقش داره، یعنی یک جنگ ترکیبی تو میدان که بخش اطلاعاتش، بخش امنیتش، بخش نظامی، پدافندی، موشکی، همه اینها باید بشینی از قبل برنامه ریزی بکنی. وقتی شما اون حرکت رو درست میکنی، اون حرکت با اهمیت طراحی شده بلند مدت استراتژیک تو حوزه جبهه مقاومت رو درست میکنی که میخوره به 7 اکتبر، باید برای فکر موشکت باشی، فکر پدافندت باشی، سیستم اطلاعاتت باشی و غیره. این نکته اول. حالا من میخوام اتفاقا میخوام بگم این نکته ای که بهش اشاره کردید موضوع مهمیه که ببینید ما یه تلقی شاید یه مقداری میشه گفتش که مصنوعی یا حالا واژه‌ش رو نمیدونم دقیقاً چی استفاده بکنم از رهبر انقلاب داریم که رهبر انقلاب نشستن یه جایی و دستور میدن و مردم میریزن و مثلا این تری جای خودش توی سطحیش درسته به عنوان فرماندهی کل قوا، اما اساساً هنر رهبر انقلاب توی این بخشش نیست. هنر رهبر انقلاب در شکل دادن به نظام ولاییه، یعنی نظام خودش کار میکنه. ببین ما هنر ما، هنر جمهوری اسلامی فقط در رهبرش نیست، رهبر انقلاب به عنوان پیشرو ماجراست. هنر رهبر انقلاب در شکل دادن به این نظام اسلامی، نظام اسلامی خودش مثل دستگاه عمل میکنه، مثل دستگاه ولایی عمل میکنه. اتفاقا توی متغیرهای این دستگاه محاسباتی یکیش ساختاره که بعد بهش اشاره بکنم، رهبر انقلاب با همین ساختار بالفعل کارشو جلو میبره. ببین ماها معمولا تحلیلای فانتزی داریم، فکر میکنیم فرشته ها میان مثلا باید رهبر آدمای خیلی خیال انگیز آرمانی و اینا رو نمیدونم از کجا بیاریم. نه، رهبر انقلاب با همین آدمای روی زمین کار میکنه، با همین آدما، با قشهای مختلف، با گرایشهای مختلف، با سلیقه های مختلف، با همینا جنگو جلو میبره. خیلی نکته مهمه ها، با همینا که خیلی هاشون منتخب مردمن، یعنی توی دستگاه اساسا دموکراتیک چو بالا اومدن، مردم سالانه جلو بالا اومدن، رهبر انقلاب با همینا کار میکنه. مثلا نظام مشورتی داره، شورای عالی امنیت ملی داره، تشخیص مصلحت داره، دولت داره، اینا کار میکنه. این بحثایی که اخیراً عراقچی وزیر خارجه مطرح کرد در مورد جلسات برای انتقام و موضوعات دیگه که مطرح شد که چه جلساتی برگزار شده، نظرات مختلف رو مطرح کرد. این نشون میداد که نه، یه بحث مشورتی شکل میگیره، بعد بحثای مشورتیشون میشه رهبر انقلاب. این خودش یک بلوغه تو نظام سیاسی کشور و این با اهمیتی که بنابراین نکته دوم اینه که این نظام ولایی و اساسا رهبر انقلاب با همین آدمای موجود جنگ و جلو برد. خیلی مهمه این، بسیار باید اقناع بشن، باید احساس همراهی بکنن، باید احساس مشارکت داشته باشن و این خودش یک کاره، یک کار بزرگی. یک بخش بنابراین تو دستگاه محاسباتی رهبر انقلاب پیش بردن کار با همین است. نکته سوم که به نظرم با اهمیت، افکار عمومی دنیاست. برای رهبر انقلاب افکار عمومی دنیا اهمیت داره، لذا اینجا دیپلماسی عمومی کار میکنه. خیلی ها میگن آقا برای چی رئیس جمهور میره مصاحبه میکنه با رسانه آمریکایی؟ چرا مثلا وزیر امور خارجه کار مصاحبه میکنه؟ تو که میدونی مثلا اینا خودشون نزدیک به مثلا جریان حاکم برام. نه، اتفاقا اهمیت داره، چون باید پیامش صادر بشه. ببینید افکار عمومی دنیا، بخوام یک روایت رو بگم، اون روایت مظلوم مقتدره. اینو باید درک بکنه، مظلومیت ما رو باید بفهمن، مظلومیت ما رو باید متوجه بشن. در حال اقتدار و قدرت و اینکه با موشک هم میزنیم، کوتاه هم نمیایم، سخت هم میزنیم، اما مظلومیت ما رو هم از دو طرف ماجرا رو ببینن. یک زمانی رهبر انقلاب همین اشاره رو داشتن، همون تعبیری که امیرالمومنین در نهج البلاغه در مورد خودشون دارن، رهبر انقلاب به یک در یک سطحیش در مورد جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه. امروز ما میبینید دنیا با شما همراهه، دنیا مقابل رژیم صهیونیستیه. و امروز اگه میبینید فرانسه میاد علیه، میگه من میخوام فلسطین رو به رسمیت بشناسم، بلژیک به یه شکلی، نمیدونم کشور بریتانیا تو همین فضا و و خیلی کشورهای دیگه، به خاطر اینکه اول ملت‌ها جلو رفتن، یعنی ملت‌ها یک روشنگری، یک موضع گیری، و بعد این ملت‌ها این قدرت منتقل میشه، دولت ها مجبور میشن، ناچار میشن، که مکرون مجبور میشه که جلو مردم خود. شما ببین چه راهپیمایی برگزار میشه، حضور واقعا چند ده هزار نفره و چند صد هزار نفره که مقابل رژیم صهیونیستی صف می‌کشن. تو خود خاک فلسطین، تو خود رژیم صهیونیستی ببینید مردم بلند میشن. اصلی ترین دستاورده، ببینید من میخوام برای شما اینو بگم، اون جمله‌ای که میگن محو شدن جمهوری اسلامی به دنبال محو شدن رژیم صهیونیستی به دنبال محو شدن اسرائیل نبوده یا بوده، هر دوش درسته، هم بوده هم نبوده. بودنش بهش که هم حضرت امام گفته هم از آقا فرمودن که آقا به دنبال محو رژیم صهیونیستی. اما به چه معنا؟ نه به معنای اینکه خودمون ورود فعالانه بکنیم تو این قصه، نه به معنای اینکه اساسا نقش اینو حضرت آقا توضیح میده، به معنای اینکه نقششون اینه که مردم بلند شن، خود مردم تصمیم بگیرن که این رژیمو کنار بزنن. اینجا حتما ما حمایت میکنیم، حتما سیاست کلیدی ما اینه، سیاست کلیدی ما در دنیا اینه که مظلوم بلند شه علیه ظالم قیام بکنه، ظالمو کنار بزنه. این به این معنا ما دنبال محو شدنیم، به این معنا که ما خودمون ورود بکنیم نه. بنابراین این به عنوان یه متغیر کلیدی به نظر متغیر سوم با اهمیت. متغیر چهارمی که من فکر میکنم اینجا خیلی اهمیت داشت این بود که رهبر انقلاب براش موضوع افکار عمومی داخلی اهمیت داره. ببینید افکار عمومی داخلی با افکار عمومی خارج از کشور متفاوته، یعنی اینجا فراتر از افکار عمومی، وقتی در مورد مردم ایران حرف میزنیم ماجرا فراتر از افکار عمومیه. ماجرا یک حرکت ایمانیه که منجر به اراده میشه. ببینید شما در دیدار با دستگاه قضایی میگن که اینجا اصلا اشاره به انسجام نمیکنه، اشاره به موشک میکنه، اینا بگذرید، اینجا بروز و ظهور اراده ملته. ببینید اراده وقتی میای تو دستگاه ادراکی انسان ها در نظر میگیری، شما اول یه چیزی برات به عنوان تصویر شکل میگیره، بعد الان فلسفه توضیح میدن، بعد این شوق و بعد شوق اکید و بعد اینا میاد نظام محاسباتی و تصمیم گیری و بعد اراده. اول به جهت ذهنی وقتی اقنا صورت گرفت، بعد تبدیل به ایمان میشه، بعد این ایمان شما رو باعث میشه که شما حرکت بکنی، یه اراده رو شکل میده. اراده بروز و ظهور رفتار داره، یعنی بهش هزینه میده. ببینید انسجام رو اینجوری ببینید، این انسجام برآمده از آن حرکت ایمانی و آن اراده است. این پس من وقتی از افکار عمومی داخلی صحبت میکنید دارید در مورد نظام ارادی اینا صحبت میکنید، همون چیزی که رهبر انقلاب بهش میبالد. این موضوع با اهمیتی.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار،